پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
اهمیت بررسی رویدادهای تاریخی بر کسی پوشیده نیست. حافظه تاریخی بشریت عموماً و یک ملت خصوصاً میتواند چراغ راهی برای اقدامات حال و آینده باشد. به همین دلیل مستکبران جهانی سعی کردند تا ملت‌ها به آنچه بر آنها گذشته است مراجعه نکنند، تا با کمترین چالشی از طرف توده‌ها و نخبگان در چپاول منابع آنها مواجه نشوند. با توجه به برنامه‌های متعدد و اقداماتی که علیه ملت ایران صورت می‌گیرد، لازم دانسته‌ایم که با هم به مرور اجمالی رویدادهای مخفولی که توسط بیگانگان در ایران صورت گرفته است بپردازیم و از آن برای تحلیل رفتارها و برنامه‌های حال حاضر آنان استفاده نماییم. در طول تاریخ نسل‌کشی های زیادی از ملت های گوناگون توسط اقوام دیگر صورت گرفته است. با ایجاد و بست استعمار غرب، کشتار و نابودی مردمان شکل مدرن پیدا کرد. شاید از لحاظ وسعت کشتار، قتل عام حدود 100 میلیون سرخپوست از ملت های گوناگون قاره امریکا در طول 200 الی 300 سال از بزرگترین نسل‌کشی ها باشد. اما با واکاوی حوادث تاریخی با رویدادی مواجه می شویم که از لحاظ کیفیت و مدت زمان انجام تمام نسل‌کشی های صورت گرفته تا به امروز را به نوعی تحت شعاع قرار می دهد. قتل عام حدود نیمی از یک ملت طی دو سال. 1914 میلادی، آغاز جنگ جهانی اول. طی این جنگ ایران به اشغال روسیه و انگلستان درآمد. جمعیت ایران در سال 1917 20 میلیون نفر، تا سال 1919 جمعیت ایران به 10.5 میلیون نفر کاهش یافت. فکر میکنی چه بر سر 9.5 میلیون نفر دیگر آمده است؟
خوبی شما؟
خوبی شما؟
خوبی شما؟ میدونی که تو همین 90 سال پیش 100 سال پیش 1297 جنگ جهانی اول از جمعیت 20 میلیون ایران 9.5 میلیون نفر کشته شدند؟
نه
اصلا چیز نداشت. نه متاسفم. که داری میدی الان من هیچ
نمیدونستم. من یه چیزایی بگوشم خوردم. نه یادم نمی.
از تو سال پیش نمیاد که حادثه به این بزرگی 9.5 میلیون نفر از ملت کشته بشن. چرا تو تاریخ نیومده؟ چرا که درسی ما نیمیده؟ چرا تو رسانه های ما بررسی میشه؟ حتی الانش
اگه بگیم اون زمان هیچ خبری ازش نبود یا پخش نمی کردن یه بسته، ولی الان یه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی الان هم باید راجب اون قضیه اصلا صحبت نکنیم یه بسته دیگه.
مستندات تاریخی عامل این کاهش جمعیت را نشان میدهد. بریتانیا، پرونده غیر مختومه. حدود 380 سال پیش، دوران حکومت صفویه، ورود میسیونرهای انگلیسی برای ترویج و تبلیغ مسیحیت به ایران. در پی آن نماینده بریتانیا از شاه عباس صفوی درخواست دایر کردن نمایندگی سیاسی کشور مطبوعش را در اصفهان کرد. شاید بتوان گفت این نهض در این برخورد ملت ایران با ملتی دیگر بوده است. سیستم استعماری حاکم بر بریتانیا سودای سلطه بر تمام دنیا را داشت. در این بین تسلط بر نقاط خاصی از جهان و سیطره و اقوای تمدن‌ها و ملت‌های مادر دارای اهمیت صدچندان بود. یکی از این تمدن‌ها ایران بوده است. این موضوع کاملا در نوشته‌های جاسوس مشهور انگلیسی در دوران صفویه مستر همفر نمایان است. حکومت بریتانیا نسبت به دوام سیطره خود بر هندوستان کاملا مطمئن بود. همچنین نسبت به ادامه استعمار چین هم هیچ گونه نگرانی نداشت. ولی برعکس، همواره نسبت به کشورهای اسلامی خاطر نگران بودیم، مخصوصا شیعیان ایران. انگلیسی ها برای بسط نفوذ خود در کشورها و ملتهای متمدن و با فرهنگ، ایجاد یک سازمان مخفی را در دستور کار قرار دادند. فراماسونری.
نهایتا سال 1717 یادتون بمونه 17 دو تا کنار هم دیگه، اولین لوژ فراماسونری جهان در انگلیس اعلام موجودیت میکنه. بوده ها اعلام موجودیت اینا تونستن در حدود در کمتر از 100 سال تمام کشورهای دنیا لوژ تاسیس کنن و عملا حکومت رو به دست بگیرن. حالاست که از خودت میپرسی چطور انگلیس بر کل دنیا حکومت میکنه؟ در امپراتوری بریتانیای کبیر هیچگاه خورشید غروب نمیکنه.
میدانید این سیستم چه زمانی در ایران شکل گرفته است؟
در 1808 لوژ ایران تشکیل میشه. لوژ فراماسونری ایران اولین لوژ و از اون لوژ بعدن لوژهای متعدد در ایران نزدیک 30 تا لوژ فراماسونری بود. الان حدود 10 موردش هنوز در خارج از مرزها زنده است. در لس آنجلس و در لندن و در پاریس لوژهای ایرانی هستند. در داخل کشور هم به صورت مخفی این لوژها فعالیت میکنند.
اولین نتایج ملموس توسعه طلبی شیطانی استعمار در مواجهه با ملت ایران را میتوان در امضای قراردادهای ننگین و خفتبار گلستان و ترکمانچای دید. طی این دو معاهده گرجستان، داغستان، ارمنستان و آذربایجان از پیکری اصلی خود جدا شدند. نقش وزیر مختار انگلیس سر گور اوزلی در امضای عهدنامه گلستان به آن حد بود که تزار روسیه الکساندر اول در ازای این خدمات وی را به دریافت عالی ترین نشان امپراتوری روسیه مفتخر کرد. دوستان من، چه منفعت مشترکی این دو قدرت را در مورد ایران به توافق می رساند؟ علاوه بر نقش غیر مستقیم انگلیس در جدایی سرزمین‌های شمالی از ایران، بخشی از افغانستان، پاکستان، ارتفاعات منطقه آرارات، مناطق نفتی پنجون و جزیره بحرین در طول حدود 150 سال با دخالت مستقیم بریتانیا از ایران تجزیه شدند. آنگلوساکسون ها برای ساخت تمدن مدرن و سکولار خود همزمان با چپاول ملت های دیگر از طریق مزدوران خود در ایران نیز شروع به تحمیل قراردادهای اقتصادی و انحراف در فرهنگ و مذهب نمودند. قراردادهای 1907 و 1919، قراردادهای نفتی رویتر و دارسی، غارت آثار باستانی و میراث فرهنگی، ایجاد و تقویت فرقه های انحرافی مانند بهائیت و حجتیه، نقش در سرکوب جنبش های اسلامی و میهنی در دوره قاجار و پهلوی، ایجاد انحراف در انقلاب مشروطه. وایکینگ ها به خوبی می دانستند که توان ملت ایران متفاوت با مردمان دیگر کشور هاست. آنها ضرب شست مرجعیت و ملت را در جریان انقلاب تنباکو و جنبش های دیگر چشیده بودند. از دید خود راهکاری اساسی را پیدا کردند. به بهانه جنگ جهانی اول، ایران به وسیله انگلستان و روسیه اشغال شد. این بهترین فرصت بود تا شیطان صفتان و شیطان خدایانی که رویای تسلط بر دنیا را داشتند نقشه خود را عملی کنند. آنها می‌خواستند ضربه‌ای به ایرانیان وارد کنند تا این ملت نتواند تا ده‌ها سال در برابر استثمار و استعمار مستکبران فریاد عدالت‌خواهی سر دهد. ضربه به شدت سنگین بود. طی این طراحی کثیف حدود نیمی از مردم ایران جان خود را از دست دادند. می دانید آنها چگونه نقشه شومشان را اجرا کردند؟
داناهو نماینده انگلیس در غرب کشور ایران تو کتاب خاطراتش میگه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. 9 میلیون ایرانی را تسلیه جمعیتی کردیم. میگه تنگه هرمز را بستید. اولین کار که کردیم پول نفت ایرانو بهشون دادیم که پولدار هم نشه. گفتیم خب ما که تنگه رو بستیم از ما که قله نمیخواد بخره گندم اینجوری از بقیه کشور دور شدن. دور کشورها را هم بستیم. با تمام همسایگان ایران اومدیم مد شدیم که یک دونه گندم اگه به ایران دادید باباتونو میارین جلو چشتون. قله داخل ایرانو 10 برابر قیمت خرید. مردمیشون هم دیگر میخوردن، خاکره میخوردن ایرانی رو. اکسود انسان ها چروکیده و خشکیده در کنار جاده ها افتاده از کتاب خاطراتش این خبر میداده. در لای انگشتان خشکیدهشان آثار علف و برگ درختان دیده میشود. یعنی چی؟ آخرین لحظه دیگه علف خار شده. میگه دارم با اوتولم میرم، یک انسانی که دیگه یه موجودی که دیگه شباهتی به انسان نداره داره به من نزدیک میشه و با دستانت نای حق زدن ندارد و با دستانت برای لقمه نانی التماس میکرد. نه میلیون ایرانی غیرت داری یه تکونی بکنی. 9 میلیون ایرانی رو کشتن. چجور کشتن؟ ای کاش با بمب اتم میکشتن، ای کاش از لب تیر میگذروندن. کاری کردن به جون همدیگه افتاده بودن برای یه نونی که 90% خاکره بود همدیگه رو میکشتن.
سیستم استعمار جهانی که به بهانه هولوکاست که خود آن را به وجود آورده است 60 سال است که میلیون ها فلسطینی را از سرزمین خود رانده و یا کشته است. آیا پاسخی برای این هولوکاست واقعی در ایران دارد؟ پس از این بریتانیا با سوء استفاده از وضعیت اسفبار ایران شروع به وارد کردن ضربه دیگر به پیکره نیمه جان این ملت نمود. کودتای 3 اسفند و روی کار آوردن رضاخان به منظور نابودی فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی.
شخصی به اسم محمد علی فروغی، درجهش در فراماسونری 33. ببین چه کار میکنه. رضاخان میاره، رضاخان رو بر میداره، محمد رضا رو میاره. سال 1320 آوردش، 21 سکته کرد افتاد. نظر انگلیس در مورد ایران این بود که بعد از رضاخان نوه احمدشاه دوباره برگرده، سلطنت دوباره منتقل بشه به قاجار. محمد علی فروغی گفت صلاح نمیدانم. ببین انگلیس داره میگه، آره میگه صلاح نمیدانم، مردم میفهمن کلا کشات سرشون رفته. چی؟ دوباره پسر ایشون باید بشه.
حدود 30 سال زمان برد تا ایرانیان بار دیگر روی پا بایستند. ملی شدن صنعت نفت. عده‌ای اعتقاد به همدستی مصدق و انگلستان در ماجرای ملی شدن صنعت نفت به منظور کوتاه کردن دست رقبای وایکینگ ها دارند. اعتقاد غالب نیز برخلاف این می باشد. در هر حال پایان این ماجرا کاملاً به نفع غربیان خاتمه یافت. کودتای 28 مرداد سال 1332. رمز آغاز این کودتا که توسط آمریکایی‌ها انجام گرفت از رادیو بی بی سی اعلام شد. سیستم مخفی اداره کننده جهان تصمیم گرفته بود تا قدرت به ظاهر از انگلستان به امریکا منتقل شود. در ایران نیز این قضیه اتفاق افتاد. انتقال قدرت از بریتانیا به امریکا. پس از کودتای 28 مرداد ایران به طور کامل در اختیار غرب قرار گرفت. آنها با سرعت هرچه تمامتر شروع به اصلاحات غیر الهی مد نظر خود در ایران نمودند. اما غافل از اینکه مردمان این سرزمین طی هزاران سال در مدار بندگی خدا قرار داشته و در برابر هر آنچه به دین آنها آسیبی رساند به سختی می ایستند. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، طراحی 200 ساله شیطان پرستان مستکبر حاکم بر دنیا به منظور سکولاریزه کردن دنیا با چالشی بزرگ مواجه شد. سیستم در هم تنیده مدیریت غیر الهی مسلط بر بشریت خطر این حرکت انقلابی را برای خود درک کرده بود. آنها از همان ابتدا توانستند نیروهای خود را وارد مدیریت انقلاب کنند. اما این جریانات با استقرار جمهوری اسلامی و در نتیجه شکست در به انحراف کشانیدن انقلاب به بهانه اشغال لانه جاسوسی امریکا به ظاهر از صحنه سیاسی کشور خارج شد. پس از رسوایی مهره دیگرشان ابوالحسن بنی صدر، جنگ داخلی، ترور شخصیت‌ها، ترغیب و تجهیز صدام به حمله، تحریم اقتصادی، اقدامات لیبرالی برخلاف اهداف انقلاب توسط مزدوران داخلی در دستور کار قرار گرفت.
غربی جمهوری اسلامی، نه این زمین نه این زمین، یه زمین فوتبال جدید با خودمون بازی کنیم، با هیچ کدومتون کاری نداره. اینجاست که نوک اینها علیه ما تیز میشه. بعد کشتار، منافقین، جنگ، 72 نفر یه جا شهید میشن، این طرف دفتر نخست وزیری، رئیس جمهور مملکت جاسوس در میاد، دیگه از این بیشتر فرمانده کل قواه، کل عجبه، در عجبه، والله به خدا در عجبم این مملکت چجوری سر پا مونده.
استعمارگران برای مدیریت اقدامات برنامه‌ریزی شده‌شان نیاز به یک مرکز فرماندهی داشتند، بنابراین به هر نحوی توانستند سفارت انگلستان را در ایران دوباره راه اندازی کنند. برنامه‌ریزی بسیار دقیق بود. استحاله از درون. بردهداران دیروز و بانکداران بزرگ امروز روش استعمار خود را تغییر داده و با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای و صنعت فیلم و سریال به اقوای ملت‌ها روی آوردند. آنها رسانه را به صورت ابزاری برای رسیدن به مطامع نامشروع خود به کار گرفتند. آیا از نفوذ و قدرت رسانه در دنیای امروز آگاهید؟
اصل امروز اصل اینفورمیشن است، اصل اطلاعات است. رسانه ها بسیار مهمند بنا به تأثیر شگردی که دارند، و از کردم این تأثیر شگرد صرفا به دلیل قدرت رسانه ها در انباشت اطلاعات به دست ذخیره کردن اطلاعات نیست، در تحت تأثیر قرار دادن قدرتمند مخاطبش است. فلذا هر تمدنی که در جهان معاصر در قرن 21 مشرف بر رسانه نباشه قطعا متأثر از رسانه خواهد بود و قطعا بسیاری از مبانی فرهنگی خودش رو دچار تحول خواهد دید، چه بخواهد چه نخواهد.
امروز صهیونیسم علاوه بر استفاده از سیستم‌های مخفی مانند بیلدربرگ و فراماسونری، اهداف خود را با تحت تأثیر قرار دادن افکار و اذهان مردم با استفاده از رسانه‌ها دنبال می‌کند.
در قدرت سخت چارچوب نظری توسط رهبر معظم انقلاب اینگونه دیده میشه که ما سه دسته استعمار داریم: استعمار کلاسیک، استعمار نو و استعمار فرانو. جنگ نرم که امروز جنگی است بر سر گرفتن قلب‌ها و ذهن‌ها. در جنگ نرم زمین تصرف نمیشه، قلب‌ها و مغزها تصرف میشه. اگر کسی آمد حب و بغض شما رو مدیریت کرد، اگر کسی آمد شک و یقین شما رو مدیریت کرد، اون شما رو به دست گرفته. در جنگ نرم اون شما رو اسیر خودش کرده، شما تو چنگ اون هستید.
ما وقتی میریم فیزیکی جایی رو میگیریم به دردمون نمیخوره، بیایم چیکار میکنیم؟ بیایم شبکی از خود اونها به وجود بیاریم که از داخل ما کمک بکنه. چی به وجود اومد؟ فریمیسنری هم تمام شد. اون برنامه ریزی جدیدش مرحله 3 شروع شده، مرحله 3 استراتژی اقبال. بر کجا این نفع روشنانی خواهیم کرد؟ بر دلهای شما، بر مغزهای شما. خودش با حکومتش می جنگید، متوجه شدی؟ اینجا دیگه سربازش یک دلو نمیخواد خرج کنه اصلا سرباز. مغز تو مساعده شما هست، تو اونطور فکر می کنی که اونا می خواهد.
سوال اینجاست، سرمایه گذاری در ساخت و راه اندازی انواع شبکه های ماهواره‌ای، سایت ها و روزنامه ها برای مخاطبان ایرانی با چه هدفی صورت می گیرد؟ آیا نمی توان به نیت این زرندوزان و زالو صفتانی که طی ده ها سال ثروت ملت ها را به بهانه ساخت تمدن سکولار خود چپاول کردند شک کرد؟
آیا راه اندازی شبکه فارسیوان با حمایت مجلس سنا و وزارت امور خارجه آمریکا بوده؟
این موضوعی که فقط و فقط به خود ما اونا مربوطه.
دوستان من، عمل کرد و برخورد این سیستم با ملت ایران را طی 150 سال با هم مرور کردیم. آیا خوراک فرهنگی خبری آنها میتواند قابل اعتماد باشد؟
در واقع بخواهم با این دید نگاه کنیم که مردم به خاطر که دنبال حقیقتن میدن، دنبال رسانه خارجی، دید خوبی به نظر
من. قطعا نه، چون میگم اهدافی که پشت اون قضیه است بیشتر به خاطر منافع شخصی خود اون کشور هست، نه به خاطر منافع مردم اون کشور باشه.
اینکه بی بی سی به عنوان یه خبرگزاری در نظر بگیری این یه بحثه، یا اینکه اینو به عنوان یک عامل انگلیس در نظر بگیری اینو هم یه بحث دیگه است.
آخه اعتماد تا چه حد؟ لازم اون واسه شما یه چیزی 100 درصد اعتماد داری؟
روز به روز وقتی که مردم میبینن خود رسانه خودمون پوشش نمیده خبرها رو، متمایل میشن به سمت رسانه‌های بیگانه.
سری خبرهای خاصی هست که لابا بیشتر با هدف و غرض گفته میشه، زیاد نمیشه اعتماد کرد به نظر من.
امروز میگم استعمار دیگه از اون حالت قدیم خارج شده، به دنیای رسانه وارد شده.
به طبق مثلا سندهایی که دارن و اینا چه اعتماد بعضیاشون، نه همشون.
اینکه ما بیایم چشمون گوش بسته همشو باور کنیم این درست نیست، این موقع دروغ دارن، یعنی موقع دارن استعمارمون، این موقع دارن استعمارمون میکنن.
خبر داری 9 میلیون هموطن کشته شده؟ خبر داری از بودن؟ نه باید بدونی، چون اگه بدونی بی بی سی گوش نمی کنی که. تو باید بی بی سی گوش کنی، اشتباه نکن، تو باید بی بی سی گوش کنی.
بیکاری و تورم مهمترین دغدغه ایرانی هاست، نتایج نظرخواهی تازه بی بی سی.
اصلا میدونی چرا بی بی سی فارسی درست کردن؟ عاشق چشا بودن. تو رو قرآن چرا نمیپرسی بابا؟ این روز دنیایی که سر یه تومن پول هزار جور دعوا میشه، چرا عاشق چشا ابروی تو میاد اون مفتی فی سبیل الله میاد اونجا صلواتی میاد خبر پخش میکنه؟ خبرنگار فی سبیل الله میاد این کشورو میره رو پول. برای چی انگلیس امروز عاشق چشا ابروی منو شده؟ برای چی برای تاجیک ها، ایرانی ها و افغان ها داره خبر فارسی میده؟ بگم چرا؟ برای اینکه عزیزم باید اینا از اوضاع کشورهای همدیگه خبر داشته باشن. نقشه ایران که به 5 کشور باید تقسیم بشه کشیده شده. آذربایجان قرار ازت بگیرن، کردستان قرار بگیرن، خوزستان و بوشهر رو قرار بگیرن، بلوچستان قرار بگیرن، نگران نباش. از اون سمت یک بخشی از افغانستان و تاجیکستان قرار بدن.
فکر میکنید چرا فشار رسانه غرب بر ایران از جهات مختلف تا این اندازه سنگین میباشد؟
بشر الان با یک سیستم عامل بیشتر روبرو نیست. یعنی روی کامپیوتر اداری جوامع فقط یک سیستم عامل هست، اونم سیستم عامل نئولیبرالیسمه. زمینی که خود این الان ویروسی شده، بسیاری از فایلاش از بین رفته، بخش اصلیش که میشد مسئله اقتصادی الان دچار فروپاشی شده و دیگه پاسخگو نیست. بشر مدرن به طور اخص و عموم بشر به طور عمومی امروز یک مشکل داره، یا باید بپذیره این سیستم عامل برای اداره جامعهش، یا بپذیره همون سیستم عامل قدیمی مارکسیسم رو. این تقابل بین مارکسیسم و لیبرالیسم امروز با پیدایش آنچه که در 31 سال گذشته به نام انقلاب اسلامی رقم خورد و میره که کار 400 ساله بعد از رنسانس رو که اونا نرم افزار تولید کردن رو در یک دهم اون، یعنی در طول 40 سال مدل برای اداره جامعه در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و هر چیز دیگه ارائه کنه، این اون نکته نگران کننده این هاست.
با پافشاری ملت ایران بر آرمانهای انقلابی خود، نظم حاکم بر دنیا در حال تغییر است. این موضوع کاملا در حوادث و رخدادهای منطقه نمایان است. آیا شاهد منطقه اسلامی یک پارچه در آینده نزدیک خواهیم بود؟ آیا میتوان گفت این حوادث منشأ تحولاتی است که منجر به ایجاد حکومت جهانی عدل میشود؟
یک حرکت جدیدی در این منطقه آغاز شده است. این حرکت، حرکت ملت هاست، حرکت امت اسلامی است، حرکت با شعار اسلام است، حرکت به سمت اهداف اسلامی است، نشان دهنده بیداری عمومی ملت هاست و طبق وعده الهی این حرکت قطعا و یقینا به پیروزی خواهد رسید.
حرکت های انقلابی منطقه استعمارگران سازمان یافته جهان را به شدت به هراس انداخته است. آیا باید منتظر آخرین و سخت‌ترین فتنه آنان در مورد ملت ایران و مردم منطقه باشیم؟ فکر می‌کنید آنها پیچیده‌ترین و مرموزترین مهره‌های داخلی و خارجی خود را برای غلبه بر انقلاب اسلامی ایران به کار خواهند گرفت؟
سفیانی که قبل از ظهور حضرت قیام می‌کنه و قتل و جنایت می‌کنه، رابطه‌شو با کسی که اولین بار از قدرت ولایت فقیه در منطقه به عنوان خطر حرف زد، رابطه‌شو برو پیدا کن.
به هر حال پرونده جنایات سنگین و ننگین آنگلوساکسون‌ها و اربابان صهیونیستی‌شان در قبال ملت ایران و دیگر مستضعفان جهان همچنان باز خواهد ماند. آیا محاکمه حکام خونریز و قاتلان حرفه‌ای اداره کننده دنیا نزدیک است؟ پرونده غیر مختومه.
انهم يرونه بعيدا و نراه غریبا برحمتك يا ارحم الراحمين.